خب یکی دیگه از چهره های شخصیت های فیلم که نقش خیلی مهمی داره اون مردیه که مرتب داره نقد میزنه به کارهاش. خب از یک طرف همون که نقد میکنه میگه این چه فیلمیه که ساختی، من فکر میکنم شما ها دوچار یک چه میدونم ایدئالیسم متفننانه شدی، تا آخر فیلم همجوری صحنه به صحنه میاد و حرف میزنه، یه مرد جا افتاده با کچلوار سفید و عینک و اینجور چیزا، بعد توی اولین صحنه های فیلمی که بهش میگه پروفسور اسمش یادم نیست که چی هست، همیشه داره نقد میکنه، همیشه داره نق میزنه. خب این با دو خانش میشه باش نگاه کنیم، این وجدان آزاردهنده است دیگه، این وجدان نق بزنه. با دیدگاه فرویدی این همون چی هست؟ سوپر ایگوست. سوپر ایگو در واقع باید و نبایدها و الزاماتی است که فرهنگ، اجتماع، تربیت به ما تحمیل کرده و همیشه به ما نق میزنه و با زبان اریک برن بهش میگیم والد سرزنشگر درونی شده. اما از دیدگاه دیگه نگاه کنیم که دیدگاه فرانکلی هست، اساسا این وجدان لزوما هر چیزی که در داخل از داخل به ما نق میزنه یا به اصطلاح فرهنگ خودمون نفس لوامه است، یک سوپر ایگوی تحمیل شده ای نیست که ما باید در مقابلش بیستیم برای اینکه به رشد برسیم، بلکه این وجدان میتواند یک تذکر در دهنده درونی و یک اینر وایس باشه. خب ما هر دو چهره این رو میبینیم، از یک طرف چهره نقدن اون رو همیشه گویدو وسط صحبتش قطع میکنه و میره جای دیگه، این اتفاق رو میبینیم، و اینقدر حالش از این بد میشه که یادداشتی که بهش داده در ایستگاه راه آهن که منتظر معشوقش کارلا هست اون یادداشت رو میخونه، عصبانی میشه، گلولش میکنه، پرتش میکنه، و از طرف دیگه اصلا آرزو داره که این اعدامش کنه که در اون صحنه که توی سینما نشستن و تست بازیگری رو میبینن توی تخیل خودش میبینه که دو نفر اینو برداشتن جلو سرش گرفتن و اعدامش کردن. اما از طرف دیگه این آدم میگه میخوای من نباشم، میگه نه من خودم تو رو دعوت کردم. بنابراین ما هم این رو با خانش فرویدی میبینیم، یعنی کسی که همیشه رو اعصابه و داره اذیتمون میکنه و داره ایراد میگیره، هم با خانش فرانکلی میبینیم که در این بحران میانسالی رو ما بگذاریم نیاز به یک انتقاد کننده درونی بیطرف داریم که در واقع نقاط ضعف ما رو به ما یادآوری کنه. خب اینم یکی از شخصیت‌های مهم فیلم هست که در واقع دوگانگی فرویدی فرانکلی رو در این شخصیت میبینیم. اما جدا از گویدو که دوچار بحران میان سالی هست، آدم های دیگری هم در این فیلم دوچار بحران میان سالی هست، اما برخلاف گویدو که داره با خودش مواجهه پیدا میکنه و در واقع داره خودش رو اذیت میکنه برای اینکه بخواد توس بندازه و از یک بازی اجتماعی به یک بازی دیگری، حالا به یک مسیر دیگری مهاجرت بکنه، دو سبک دیگه مواجهه با بحران میانسالی رو میبینیم. یکی مواجهه اون دوست گویدو که با دختران جوانی که همسن سال دختر خودش هستن داره میپلکه. در واقع یکی از در مشکل عمده بحران میانسالی چی هست؟ اینکه ما مرگ رو نزدیک میبینیم، یعنی به یه نقطه میرسیم که قله کوه هست و بعد از اون فکر میکنیم خب دیگه سرازیری. در واقع انسان از زمانی که مرگندیشی در او آغاز می شود، مرگندیشی به معنی حس کردن حضور مرگ، سایه مرگ در کنار خود است، در این زمان شروع می کنه به فلسفی اندیشی، یعنی سوال از معنای جهان. یکی از راه های فرار کردن ما از مرگندیشی این هست که ادای جوانها رو در بیاریم و اون شخصیتی که بهش میگن آقای سفیر و یه جای دیگه نمیدونم ماریو یا همچی چیزی صداش میکنن، دقیقا شما میبینید که میخواد با ریتم یک دختر جوان شروع کنه به رقصیدن و به شدت عرق میکنه و به شدت حالش بده و اون دختر جوان هم همچی تحویلش نمیگیره، خودش هم میدونه که این برای پول دور ورش داره میچرخه، اما میگه خب این راهیه که من پیدا کردم، ادای جوانها رو در آوردم. جالب اینجاست که اون دختر جوان، اولین دختر جوانی که با اون مرد میبینیم، دانشجوی فلسفه است، یعنی این آدم به جای اینکه به مرحله فلسفی اندیشی زندگیش برسه، به جای غرق شدن در فلسفه در یک دانشجوی فلسفه غرق شده. و جالب این که دانشجوی فلسفی است که داره پایان نامه می نویسه. در واقع این مرحله از زندگی است که ما باید، بله این مرحله از زندگی است که ما باید پایان نامه بنویسیم، یعنی مرگ اندیشی پیدا کنیم. اما این به جای این که فلسفی اندیشی رو برای پایان نامه زندگی شروع کنه، با یک دانشجوی فلسفه که داره پایان نامه می نویسه رفاقت میکنه و عنوان عنوان پایان نامه اونم این هست: تنهایی انسان امروز در تئاتر معاصر. که در واقع داره میگه که این مرد احساس تنهایی وجودی با من چرخیدن رفت نمیشه. و در همون حالی که اون خیلی سرحال از این که دختر جوانی در کنارش هست، گویدو میرسه در متن‌های اون نقاد به این جمله: و معنای خیال‌های هوس برانگیز چیست؟ یا انگلیسیش این بود: What's the meaning of capricious apparition؟ معنی این خیال‌های هوس برانگیز چیست؟ What's the meaning؟ یعنی سوال اساسی این مرحله زندگی معناست، معنای همه چیز، حتی معنای هوس‌ها، حتی معنای زیبایی‌ها. این سوال اساسی است که اون آدم باید بهش برسه. فرد دیگری که در فیلم وجود داره و با بحران میانسالیش متفاوت با گویدو رفتار میکنه، تهیه کننده. تهیه کننده با غرق کردن خودش در کاری که همیشه انجام میده، همیشه پرکاره، همیشه دو نفر کنارش را میجاد. البته اون هم مثل اون آقای سفیر یا ماریو یه دختر جوان همیشه کنارش هست که اونو مرتب هم داره تحقیر میکنه، یعنی به نحوی ارتباط خودش با آنیماش رو کاملا قطع کرده. چون یک مرد در دوران قبل از بحران میانسالی روح آنیموسیش فعال است، روح نرینش فعاله، روح ماسکولینش فعال هست، و این تحقیری که مرتب اون زن کنار دستش میگه تو بستنی تو به خود، تو حرف نزن، یعنی این ارتباط خودش رو با بخش فمینین خودش یا آنیمای خودش کاملا قطع کرده. با قدرت طلبی مفرد، ثروت طلبی مفرد داره با این ماجرا کلنجار میره. اون چیزی که مولانا خیلی قشنگ میگه: میگریزند از خودی در بی خودی، یا به خمری یا به زمری محتری، تا آدمی از مشیاری وارهن، ننگ خمر و زمر بر خود میدهند. زمر یعنی سرگرمی، یعنی روشی که ورکوهولیک ها یا ورکدیکت ها برای حل مسئله بحران میانسالی باش مواجه میشن. همون کاری که دارن میکنن، حالا گازش بیشتر میگیرن، سرشون رو شلوغ میکنن، انقدر سرشون شلوغ میکنن، با اینکه دیگه ضرورت اقتصادی نداره این همه کار کردن، ولی از هفته صبح میزنن از خونه بیرون، ده شب میان میفتن رو تخت میخوابن که اصلا فکر نکنن که برای چی. و آقای کارگر، آقای تهیه کننده داره این کار رو میکنه، و اما تا گویدو بهش میگه پیر مرد، میبینید که به هم میریزه. یه چی تو به من گفتی پیر مرد؟ آهان اینه، یعنی کلمه پیر مرد اصلا نمیتونه تحمل کنه. پس آدم ها در بحران میان سالی گاهی اوقات برمیگردن به سرگرم کردن خودشون با خمری، اون کاری که اون آقا با دختران جوان انجام میده، یا با زمری، سرگرمی، اون کاری که اون تهیه کننده با غرق شدن در کار انجام میده و قطع ارتباطش. و یک مسیر هم مسیریست که گویدو میره، شروع میکنه به نقد کردن خودش، سعی میکنه آنیمای خودش رو باهاش در ارتباط قرار بگیره، با الهام خودش در ارتباط قرار بگیره، کار رو متوقف میکنه. بازی که همه فشارها داره بهش وارد میشه که این بازی رو بکنه. اون یکی از هلند اومده، باید جوابش بدیم. اون یکی انگلستان دعوت داره، باید جوابش بدیم. اون یکی اومده مصاحبه بشه، باید دعوت. و در حالی که همه اینها دارن فشار میارن، گویدو میره توی رؤیاهاش، میره توی توهماتش، و میره سراغ چی؟ حالا کلودیا رو که گفتیم، یکی دیگه پرنسس آف چرچ، کاردینال. حالا بسن دو صحنه اون نرسیم. خب آره، اون صحنه بعدی. بله، بلافاصله بعد از اون آقایی که دوست دخترش راجع به تئاتر، تنهایی انسان در تئاتر معاصر صحبت میکنه، بله، در ایستگاه راه آهن میره. بعد جالبه که وقتی که فکر میکنه معشوقش نیومده، میگه نیومد، چه خوب شد یا بهتر شد، اما به بازی ادامه میده. این دقیقا نشون میده این گیر کردن این آدم رو، که نمیدونه دقیقا باید چه رو کنه. آیا بازی هایی که تا کنون بازی زندگیش بوده ادامه بده یا متوقفش بکنه. و شما میبینید تا اواخر فیلم این همین جوری ادامه میده، یعنی همه چیز رو تحت تعلیق میذاره. یکی از راه هایی که ما در بحران میانسالی با بحران میانسالی مواجهه پیدا میکنیم، یعنی که همه چیز رو معلق بذار، یه جوری میشه دیگه. به مرور زمان میسپریمش، به معجزه میسپریمش، همه اون کارها رو میکنیم به امید اینکه یکی خودش نیاد، به امید اتفاق خودش نیفته. اما هیچ کدوم از اینها مثمر ثمر واقع نمیشه تا زمانی که حالا در اواخر فیلم میبینید که باید تصمیم بگیره که خودش انتخاب بکنه، نه اینکه به موضوع بسپاره. خب وقتی که با دوست دخترش در اون هتل راهن قرار میگیره و قرار با هم عشق بازی کنن، میگه نقش یک فاحشه رو بازی بکن. چرا از اون میخواد نقش یک فاحشه رو بازی بکنه؟ حالا فلش بک میخوره که چرا میخواد نقش فاحشه رو بازی بکنه. برای اینکه کلیسا تجربه جنسی رو براش گناه‌آلود کرده، بعد از اینکه با اون زنی که در ساحل هست و میرسه این رو گیر میندازن او به اصطلاح آبا کلیسا و میبرنش به اعتراف، میثاقی باش میبندن. اونجا که یکی میزنه تو گوشش، این میثاق این که دیگر توسط زنها وسوسه نخواهم شد، این میثاق این زن شیطان هست. و بعد در اون جمع کسان که محاکمش میکنن، شما چهره هاشون دقت کردید، به سختی میشه فهمید زنن یا مردن، یعنی مخنثن. انتخاب اینها، چون میدونید که راهبه ها اینجوری لباس نمیپوشن، چهره هاشون که دقت میکردید هنرپیشه ها زن بودن، اما لباس کشیش های مرد رو به تن داشتن. اینجا فلینی میخواست که اونهایی که در کلیسا این بچه ها رو قرار بود تربیت کنن مخنثن، اصلا از زنانگی و مردانگی خودشون رو مبرا کردن. و بعد این رو وادار میکنن به اعتراف و توی گوش اون میارن که این زن خود شیطان هست. و بعد این رو کنار جنازه وحشتناک اون قدیس که از هر شیطانی وحشتناکتر جنازه در حال پوسیدن مومیایی شده اون قرار میدن. و ترس، وحشت، احساس گناه، و اونجا میشه که این دچار مدونا کمپلکس میشه. مدونا کمپلکس هست؟ مدونا کمپلکس حالتی که وقتی که سکس با گناه تعریف بشه برای فرد یک معنا پیدا میکنه، اون وقت این مرد در ذهنش زنهای ارزشمندی هستن که مدونا هستن، یعنی مادر ما، یعنی مریم مقدس باکره، زنهای ارزشمند مادر هستن و هیچ وقت مثل مریم باکره به سکس آلوده نشدن. مادر من اگه من رو هم حامله شده، اساسا با بابام سکس نکرده که، یه جوری خدا خواسته لکلکا گذاشتن منو توی شکمش. این میشه گفتمانه کسانی که دوچار مدونا کمپلکس هستن. خب یه گروه هم از زنها هستن که زنهای کثیف و آلوده هستن که با اینها میشه سکس بکنن. حالا این مدونا کمپلکس باعث میشه که این آدم مثلا به زنی که در خانه داره عشق ببرزه، ولی نسبت به او هیچ اشتهای جنسی نداشته باشه، ولی به زنی که اون زن رو بدکار میدونه و تحقیرش میکنه و دیوالویتش میکنه، به اون زن اشتهای جنسی داشته باشه. این اسمش میشه مدونا کمپلکس. و دقیقا در صحنه بعد از خوابیدن این آدم با معشوقه، شما دیدید که داشت خواب میدید در حالی که پهلوی او خوابیده بود. چه خوابی رو میدید؟ خوابی که کاملا مبنای اودیپال داشت، خوابی که پدر باید دفن بشه، خوابی که پدر توی قبر میره و از تابوت میناله، میگه سقفش خیلی کوتاهه و میگه هنوز به اینجا عادت نکردم، و با دست پسرش توی قبر فرو میره، در حالی که مادر وقتی با پسر روبوسی میکنه به شکل اروتیکی لب اون رو میبوسه. خب اینجا در واقع فلینی داره برای ما راجع به عقده اودیپ حرف میزنه. در واقع مدونا کمپلکس یکی از شکل‌های عقده اودیپ هست، همون اودیپ اسطوره یونان باستان که ناخواسته پدر خودش رو کشت و با مادر خودش هم بستر شد و فروید تصور میکرد که همه پسران در بین 3 تا 5 سالگی تمایلات اودیپال دارن، چه بخواهن چه نخواهن و در چه هر فرهنگی وجود داشته باشن. خب اما بلافاصله در رویا شما دیدید که تا مادر بوسه اروتیک داد، چهرهش تبدیل شد به چهره همسرش. یعنی این آدم دوست داره همسر مادرش باشه. مدونا کمپلکس یکی از شکل‌های مدونا کمپلکس این هست که همسرم رو دوست دارم به شرطی که مثل مادر باشه. و بعد در صحنه‌های آخر فیلم شما این رو می‌بینید، اونجایی که حرمسرای خیالیش رو واردش میشه و همه زن‌ها از این توجه می‌خوان، همه ازش سهم می‌خوان، همه اروتیکن، تنها چیزی که در اون جا فقط ازش پرستاری میکنه و ازش هیچی نمیخواد، میگه اذیتش نکنید هرچی بگید و بگه درسته، و روسری بسته و زمین رو داره میماله، همسرش هست. یعنی در واقع میگه که در اودیپال کمپلکسش یک مدونا کمپلکس ایجاد شده که همسر رو دوست داره که باشه اما مثل مادرم باشه و اون زنهای دیگری که برای من قرار شهوت برانگیز باشن مثل اون زن دیوانه کنار ساحل که در کلیسا بهش میگفتن که این خود شیطان هست.
بله.
اون کلا تجمل و تبرج و خودنمایی و جنسی بودن بود، اون کاملا ساده با یک چهره مردانه با یک رفتار مردانه و غیر اروتیک. بله. خب جالبه که در این رویا که گویدو در حالی که با مادرش و پدرش خداحافظی میکنه، پدرش تو قبر میکنه و با مادرش یک بوته اروتیک داره، گویدو لباس خاصی به تن داره. چه لباسی داره؟ همون یونیفرم مدرسش، به قول قدیمی ها سرداری با این یقه شکاریا و اون عبا که بعد نشون میده که تو مدرسه همون یونیفرم بوده. یعنی دیگه این بچه توی این ارتباطش هنوز در اونجا گیر کرده، همون ریپیتیشن کامپالشن یا اجبار تکراری که فروید میگه، میگه این مسئله توش حل نشده. از یکی از اتفاقاتی که برای حل بحران میان سالی باید بیفته این هست که ما برگردیم کمپلکسامون، یعنی جاهایی که گیر انرژی روانی داریم رو دوباره ببینیم و بهش توجه کنیم. البته یه سری نمادهایی هم توی رویا بود که من ندونستم چیه. اون که پدر میگفت مادر برات مقداری پنیر و دو تا هلو گذاشته، قطعا فلینی از این یک نقص چیزی داشت من نفهمیدم. اگه شما بزنتون اومد بگی. خب و بعد اون صحنه بعدی سین، صحنه ایست که اون آقای شعبده باز و اون خانمی که در واقع کاهنه معبد خرد هست فکر آدم ها رو میخونن و اونجا آستان نیستی ماسا یا در واقع شکل رمزآلود آنیما رو بهش میگه که در واقع این رمزگشایی باید صورت بگیره. تا حالا این آدم هنرمند نبوده، تا حالا تکنسین بوده. اوشو اعتقاد داره که هنرمند کسی که بعد از بحران میانسالی عشیه یا موهبت بهش داده بشه. میگه ما سه جور هنرمند داریم. دسته یک، اینو در کتاب خلاقیتش میگه، ترجمه خانم مرجان فرجی، میگه یک دسته از هنرمندها تکنسین هستن، توانایی های نورو ماسکولر خوبی دارن، مثلا میتونه تونتون روی چیزی پیانو میگن کلاویه تونتون اینجوری اینجوری کنه، توانایی خوبی برای طرح زدن داره، توانایی خوبی برای مجسمه ساختن داره، اما تکنسینه، حرفی برای گفتن نداره. گروه دوم کسانی هستن که عقده های ناخودآگاه خودشون رو در فضای هنر به قول اوشو استفراغ میکنن و کسانی هم اونها رو درک میکنن که همون عقده های گیر کرده رو دارن اما روشی برای بیانش ندارن. وقتی استفراغ های رو نگاه میکنن، این تعبیر از اوشو جسارت من رو به اوشو ببخش، وقتی استفراغ او رو نگاه میکنن دلشون وام میشه، میگه آها من اونی که گیر کرده بود تو شکمم این بود. دسته سوم کسانی هستن که به تعبیر یونگی با ناخودآگاه جمعی در ارتباط قرار میگیرن، حالا راجبش بیشتر صحبت میکنن، و اینها کسانی هستن که هنر به عنوان یک موهبت، به عنوان یک هدیه بهشون اعطا میشود. خب تا اینجا گویدو داره چه کار میکنه؟ به عنوان یه تکنسیان کار میکنه، تکنسیان موفقی هم هست، اما اینجا داره دنبال منبع الهام درونیش میگرده. در واقع اینجا جاییست که باید جبرئیل خودش رو پیدا کنه و جبرئیلش باهاش در گفتگو قرار بگیره، یعنی الهام و وحی و مکاشفه. وقتی در اتاقش تنها قرار میگیره بعد از این ذکر آسانیسی ماسا، بلافاصله از خودش میپرسه که آیا این دوره گذراست یا قرار است همیشه این جور باقی بمونه؟ آیا این اسمش هست فقر منبع الهام؟ اسم این چیه؟ این دوره‌ای که پیش اومده چی هست؟ دوره‌ای که میتونم کاری بکنم که دیگران برام دست بزنن، اما نمیتونم کاری بکنم که دیگران برام دست بزنن. هم میتونم چون همه امکانات مهیاست،
هم نمیتونم چون من اینجا انگار نیستم، من همش جای دیگری دارم میگردم. خب بعد اینجا آسانیسیماس ها براش فلشبک خورد به دوران کودکی. کدوم قسمت از دوران کودکی؟ وقتی حمام شراب بود. خب در اینجا دو تا اتفاق افتاد. اولا حمام شراب به نوعی تداعی کننده رحم هست، یک ظرف بزرگ پر از چیزی شبیه خون، و این نوستالژی بازگشت به بهشت اولیه است. در واقع اون بهشت اولیه که آدم و حوا یا تجربهش کردن یا نکردن که خب به ما ربطی نداره، ولی همه ما یک زمانی در بهشت بودیم. بهشت کجاست؟ و یاکلون مما یشتهون، یعنی هر چیزی که اشتها دارن همونجا خورده میشه و اون توی رحم مادره. بلکه قبل از اینکه آتش پیدا کنیم آب بدنمون تأمین میشه، قبل از اینکه گشنه باشیم قند بدنمون تأمین میشه، قبل از اینکه نفس بکشیم اکسیژن بدنمون تأمین میشه. بنابراین هبوط ما نه مثل هبوط آدم و حوا از بهشت بر زمین، بلکه هبوط ما زمانی بود که از اون کانال تنگ زایمانی عبور کردیم و تحت فشار خورد کننده قرار گرفتیم و یک مرگ رو تجربه کردیم و بعد یک دنیای وحشتناک پر از نور و صدا و در حال احساس خفگی و در حال فریاد خفگی نفس کشیدن رو کشف کردیم و در حال فریاد و گرسنگی پستان رو کشف کردیم. یعنی مجبور شدیم به این که از محیط گرم و شیر و پر اکسیژن بیان به جایی که برای هر لحظه زنده ماندن باید تلاش تنفسی کنیم و برای هر لحظه زنده ماندن باید ما رو در جایی بپوشونن. در واقع اون حمام شراب رو وقتی فرو رفت تو دیدید یه دختری اون بالا نشسته بود انگور پرت میکرد، دقیقا همون میوه ممنوعی که حوا به آدم تعارف میکرد. پس این چیزیست که اوتورانک روانکاو از شاگردان فرویدش میگه ضربه تولد، میگه مهمترین درد زندگی ما سر ضربه تولده. این اتفاقی که براتون توصیفش کردم یادتون شما نبود، من گفتم یادتون افتاد نه؟ شما ها به سزاری هم به دنیا آمدید. خب بیست و چهار ساعت گیر کرده بودیم. ایداد بیداد، ایداد بیداد، چه کانالی. که میدونه 24 ساعت آره. در واقع این نوستالژی بهشت گم شده و اون رحم و اون ضربه تولد و اون مادر کمپلکس، مادر کمپلکس یعنی آرزوی دائمی ما برای بازگشت به رحم مادر نشد و آغوش مادر، چیزیست که لوک فری در کتاب انسان و خدا میگه. میگه بلوغ ما زمانی اتفاق میفتد که بفهمیم این جهان پستان پرشیری نیست که قرار در دهان ما فرو بشه، نه این خبرانی همینگه بفهمیم این خبرانی، این اولین نقطه بلوغ ما که دنبال اون بهشت گم شده نگردیم. رویای این آدم نشون میده، اول فلشبک میزنه و بعد این اون فلشبک رو دوباره رویا میسازه برای خودش در اون حرم سرای، دوباره در این حمامی فرو میره. از حمام که در میاد مثل بچگی لای حوله میپیچنه، دقیقا همون جوری که اونجا سر خشکش میکردن گویدو جان گویدو جان گویدو جان بغلش میکردن، همون صحنه میشه رویای اون. یعنی میگه در واقع این آدم در ریپیتیشن کامپالشنه، این آدم یعنی به نحوی همه ما، مثلا این آدم آگاه شده، این آدم دیگه داره خودش تو آینه نگاه میکنه و داره لایه‌های زیرین رفتار فعلی خودش رو میبینه که مادر کمپلکس، مادونا کمپلکس، اودیپوس کمپلکس و امثال اینها. و اما کدوم کارا؟ آها اون نرسیده. حالا با حرم سره هنوز نرسیم، بعد با حرم سره میرسیم. اینجا فقط چون خواستم لینک برقرار بشه. خب تو اتاقش که تنها میشه دوباره رویای آنیمای خودش رو میبینه و یه جمله رو، یه دو تا جمله رو دوباره تکرار میکنه. آنیما: اومدم که دستور بدم، اومدم که پاک بشم. یعنی در واقع زمانی ارتباطش با آنیماش برقرار میشه، که از آنیماش یا همون جبرئیلش الهام بگیره و جبرئیل درون خودش رو پاک بکنه از اون در واقع ناپاکی که کلیسا و تعلیم و تربیت بهش تزریق کرده.
خب اینجا بلافاصله در این که همه اینجا گرفتار این هستن که آقای گویدو به ما بگو نقش من چیه، کار من چیه، برنامه چیه، چه فیلم میخوره، چه کلید میخوره، در حالی که همه کارلا از اون وقت تب کرده میگه چرا از پیش من میری، خانومش از اون وقت پاشده آمده اینجا میگه چه کار میکنه، همه این اتفاقا داره میفته، این میره دنبال کاردینال. حالا همه فکر میکنن که این قراره که یک اتفاقی در شغلش باشه، بنابراین سوال اساسی اون کسانی که این رو پیش کاردینال دارن میبرن که پیش کاردینال بنشونن یا پرنس آف چرچ، شاهزاده کلیسا عنوان که توی ایتالیا به کاردینال ها میگن، سوالشون اینه میگن آیا فیلم موضوع فیلم شما مذهبی؟ در واقع جوابش هم بله هست هم خیره. موضوع فیلم خودش مذهبی، یعنی در فیلم درونی خودش به یک نقطه رسیده که یک نقطه مذهبی. اینجا که کارل گوستاو یونگ روانپزشک معروف سوئیسی میگه که بحران میانسالی یک تجربه مذهبی است و تمام کسانی که در بحران میانسالی به من مراجعه کردن از نظر من در واقع در یک مسئله مذهبی گیر کرده بودن. حالا تجربه مذهبی یعنی چی؟ اینجا بلافاصله وقتی ازش سوال میکنند قبل از که به کاردینال برسه میگه مسئله چیست؟ میگه مسئله این هست که ما با تربیت معمول کلیسایی بزرگ شدیم، تربیت مذهبی، و این در تعارض با نیازهای واقعی ما قرار گرفته. ما نیازهایی داریم که اونا ما گفتن نیازها نباید داشته باشی، ولی داریم، احساس گناه میکنیم ولی نیازها رو برطرف میکنیم، و بعد احساس گناه میکنیم و بعد نیازها رو برطرف میکنیم. من دنبال یه چیزی میگردم، اصطلاحی به کار بردیم بود، بارقه ای از مکاشفه، حالا انگلیسیش یادم نیست که، من دنبال بارقه ای از مکاشفه میگردم. یعنی چی بارقه ای از مکاشفه؟ یعنی یه وحی شخصی، یه چیزی در درون من تکلیف من روشن کنه. من میدونم کلیسا من چی گفته، اونجا بزرگ شدم، میدونم که حرفاشون کارایی نداره، چون نیازهای من نیازهای واقعی مثل گرسنگی و تشنگی. من دنبال یک بارقه درونی میگردم. بلافاصله پاسخی که یکی از اون مثلا طلبه ها بهش میده این هست، میگه مثل تجربه ساول در دمشق. خب تجربه ساول در دمشق چی بود؟ من کلیسای ساول در دمشق هم رفتم. آره. اون موقع هنوز دمشق آروم بود البته، نه حالا. آره توی خود کلیساش به اون واعظ کلیساش داستان ساول رو اونجا برای من تعریف کرد، بعد تو کتابم خوندم. ساول یک یهودی افراطی بود، اینو توی کتاب تاریخ تمدن ویلدولاند اون چه جلدی که عنوانش هست عهد ایمان، تو اون جلدش میتونه اصل ایمان تو اون جلدش میتونه بخونه. ساول یک جوان یهودی افراطی بود و وقتی فهمید یک عده‌ای مرتد شدن و دنبال یه آدمی به اسم عیسی مسیح افتادن، تصمیم گرفت که هر جوری که هست بره و این آدم‌ها رو سرکوب کنه. به اصطلاح جزء گروه‌های فشار بود. از اورشلیم راه افتاد بره به سمت دمشق، گروه‌هایی که اونجا مسیحی شده بودن رو بکشه. با این عنوان راه افتاد. تقریبا سال 50 بعد از میلاد مسیح، یعنی 20 سال بعد از حالا به صلیب کشیده شدن مسیح یا گم شدن مسیح، هر چی که شما هر روایتی قبول میکنه. وقتی در راه میرفتن گرفتار طوفان شن شد و کور شد سر اثر طوفان شن، داستانی رو میگه. و در حالت کوری مسیح رو دید که آمد شفاش داد. گفته دنبال این بودی که آیا همچین معجزه واقع شده، من در مورد خود تو معجزه رو واقع میکنم که تو ببین که کور شدی وقتی خواستی بری سرکوب کنی دیگر اندیشان رو و حالا بینا شدی با خواب دیدن من. اینجا ساول که چشماش رو باز کرد و بینا شده بود داشت میرفت اونها رو سرکوب کنه، یه دفعه شد چی؟ یه دفعه شد خودش یک مروج آیین مسیحیت. اسم خودش رو تغییر داد به چی؟ سنت پول، همون پول مقدس یا پولس قدیس که شما توی عهد جدید یه فصل بزرگی دارید، نامه های پولس قدیس به فریسیان، یعنی به راهبان یهودی و بعد به عنوان مروج 50 سال دیگه عمرش رو از این قبیله به اون قبیله میرفت و زندانی میشد، شکنجه میشد و امثال این، اما دین مسیح رو ترویج میکرد. اینجا وقتی که میگه من قهرمان فیلم من، پروتاگونیست من گیر کرده، ببینید تربیت معمول کلیسای ما که قهرمان فیلم یعنی خودم هم و نیازهای باقی به دنبال بارقه از مکاشفت، اون با یک پوزخندی میگه یا ساول در دمه، یعنی چی خیال کردی؟ خیال کردی که هر روز قرار معجزه اتفاق بیفته؟ و اتفاقا دقیقا اونجایی که یون میگه بحران میانسالی زمان یک تجربه مذهبی، تجربه مذهبی دقیقا معناش این هست، یعنی ساول این دماسکوس، یعنی فرد یک وحی درونی، یک الهام درونی، یک بارقه درونی پیدا بکنه. این اونجاییست که دکتر سروش خیلی قشنگ در این پروتستانیسم اسلامیش توضیح میده در کتاب بحث تجربه نبویش، بخونید که دین مداری یا دینداری رو به سه دسته تقسیم میکنه: دینداری معیشت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری مصلحت اندیش. دینداری معیشت اندیش کسانیست که برای زندگی این جهانیشون دیندار هستن، حالا یا کاسبیشون با دین هست، یعنی دین فروشن، مثلا دورور حرم مهر و تصویر میفروشن، خب اگر که دین نداشته باشن مردم که نمیتونه مهر و تصویر بفروشه، پس این بسیار متدینه، اما دینداریش معیشت اندیشه. یا یعنی که معیشت به معنی آرامش روان، همون چیزی که مارکس میگه مذهب افیون توده ها، یعنی اگر فکر بکنه به این که این شرایط موجود رو من مسئول تغییر دادنش هستم، مسئولیتش خیلی سنگین میشه، چه بخواد مذاکره کنه، چه بخواد خلاقیت به خرج بده، چه بخواد اعتراض کنه، چه بخواد اسیان کنه، چه بخواد شورش بکنه، هر کار بخواد بکنه هزینه داره. بهترین کار اینه که بپذیره که نظام موجود تقدیر الهی و اینی که داره به من ظلم میکنه اونجا داغش میکنن و منی که دارم ظلم میکشم اونجا خنکم میکنن. این بنابراین بخش دیگر از دینداری معیشت اندیش است. دینداری معرفت اندیش یعنی کسانی که میخوان با عقل مسائل کلان جهان رو شناسایی کنند. اینها دینداران معرفت اندیش هستن، مثل فیلسوفان دین. میخواد برای مسائل مهمی مثل زندگی بعد از مرگ، مثل معنای زندگی، مثل الوهیت پاسخ عقلانی پیدا کنه، مثل کاری که رنه دکارت یا اسپینوزا میخواستن بکنن. گروه سوم دینداران تجربه‌اندیش هستن. دینداران تجربه‌اندیش به روایت دکتر سروش، البته از متعلهین غربی اینجا اقتباس کرده ایشون، کسانی هستن که دوچار یک تجربه معنوی میشن. اینجا دوچار شدن رو دقیقاً بهش توجه کنید، اون چیزیست که هوسرل از فیلسوفان فنومنولوژی و کیرکگارد میگه که ایمان مثل عشق میمونه، دوچار شدنید. نمیتونی بگی امروز میرم خیابون عاشق بشم و نمیتونی بری تحقیق کنی تا مؤمن بشی. ایمان و عشق دوچار شدنید، یا به سرت میاد یا به سرت نمیاد. حالا این به این معنی که تو درش هیچ نقشی نداشتی، به هر حال به یک درجاتی یا یک آمادگی هایی رسیدی که این اتفاق افتاده، اما این اتفاق بر تو واقع شده. اما که انگلیسی هم میگن I fell in love، افتادم توش. این با I love متفاوته. خب کیرکگار میگه تجربه ایمانی تجربه است، یعنی مثل بارقه مکاشفه که بر سوال واقع شد، یه چیزی برای آدم با در واقع واقع میشه که برای کاملا هم شخصی است، یعنی برای دیگران غیر قابل توضیحه. همونی که میگه که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. گفتن راجبش مسئله رو کاملا باطل میکنه، همون چیزی که لاوتسو در تاو تشینگ میگه که تاو جاودان وقتی به زبان آید دیگر تاو نیست، یعنی حرف زدن راجبش هیچ توصیفی از اون نمیتونه بکنه، چون زبان بر اساس تجربه جمعی شکل گرفته، ولی این یک تجربه جمعی نیست، یک تجربه شخصی. پس ما مجبور میشویم اگر قرار باشه اون رو برای دیگران تعریف کنیم، اون رو تحریف کنیم با استعاره، با تمثیل، کاری که پیامبران میکردن با استعاره و تمثیل سعی میکردن تجربه غیر قابل روایت و غیر قابل انتقال رو انتقالش بدن. خب این آدم دنبال این هست، بنابراین میاد پیش کاردینال. جالبه که کاردینال اولین چیزی که راجع بهش صحبت میکنه واسه چی هست؟ نه هنوز بعد پرنده‌ای که آواز مرد میخواند، اونجا که کاردینال توی فضای بازه، اولین ملاقات با کاردینال، اونجا توضیح میده که من دوستم کاردینال رو تو حموم ببینم. در واقع تو حموم ببینم یعنی چنین کاردینال رخ ببینم، یعنی خود کاردینال رو از این نقش کاردینالیش بیرون ببینم، ببینم چه کار است، نه تو نقش کاردینالی. اونا میگن خیلی ممکنه که حمام کاردینال خصوصیه، اصطلاح قرق میشه، مثل جای عمومی حمام عمومی نیست، مال کاردیناله دیگه، فرق میکنه چیز کاردینال و چیز بقیه، که این هم اگه بفهمیم هست که دیگه دنبال کاردینال راه نمیفتیم دستشو ببوسیم دیگه، باید فرض کنیم که فرق میکنه. خب وقتی پیش کاردینال میشه اولی صحبتش میگیم پرنده گوش بده، آواز مرگ میخونه، دوباره مرگ اندیشی به عنوان پایه تجربه ایمانی شکل میگیره. شما خیلی جالبه که ببینید مثلا جورج وایلاند روانشناس آمریکایی میگه دوره بحران میانسالی بین 38 تا 45 سالگی، اوسو میگه 42 سالگی، و شما در افسانه ها و روایت های تاریخی ما دوباره میبینید پیامبر در 40 سالگی مبعوث میشه، ناصر خسرو و مولانا و امام محمد غزالی در 40 سالگی از داستان در واقع اجتماعیشون بیرون میزنن و میرن بخش دیگری از خودشون رو تجربه کنن، هم بخش های زندگی نکرده خودشون، هم سایه های خودشون، هم سایه ها نه، هم سایه های خودشون رو، هم آنیمای خودشون رو، اینها رو میرن تجربه میکنن و بعد با اینتگریتی و تمامیت میان بیرون. خب اینجا هم دوباره مرگ اندیشی است، اما در حالی که داره کاردینال صحبت میکنه بلافاصله چشم بویدو میفته به زنی که اون پشت داره با پاهای لخت راه میره و فلشبک میکنه به همون زن کنار ظاهر و همون چی رفتیدن؟ لامبا؟ لامبادا؟ به اون ره. و اینجا اون پیام معروف اوشو رو دوباره میشنویم که تفکر ضد جنسی جنسی ترین تفکر دنیا، در واقع تفکر ضد جنسی مثل این هست که بگیم که به سیل راه راه بنفش فکر نکنید، زور بزنید به فکر سیل بنفش فکر نکنید، خب خود این یعنی فکر بکنید، در واقع اینقدر گفتن فکر نکنید که این کنار خود کاردینال که میشینه دوباره یاد اون داستان اون کلیسا میفته، اون کلیسا که همه پیام‌ها جنسی بود و در محضر کاردینالم اما فکر من جای دیگه است، اون جمله معروف مارلون براندو یاد آدم میفته که ترجیح میدم در سوار بر موتورم باشم و به خدا فکر کنم با اینکه در جایی که در کلیسا باشم و به موتورم فکر کنم، حالا مارلون براندو یا یکی دیگه این کارو میگه، یعنی در واقع میگه در کنار کاردینال نشستم اما به فکر رانهای اون زن بودن در واقع کاریست که کلیسا ایجاد میکنه. و بعد جالبه که بلافاصله صحنه بعد وقتیست که در هتل در رستوران کاردینال رو در فضای غیر رسمی میبینه، یعنی وقتی نشسته و با دیگران داره با همون رفقای طلبه و همون اهالی بیتش دارن با همدیگه نهار میخورن و در حالی که اون نقاده باز داره میگه که این یک رئالیسم خیلی فلان است و رئالیسم فلان و فلانه داره به تعبیر زهر میزنه، این نگاه میکنه گوش میکنه ببینید کاردینال اینجا چی میگه و ببینید یک لطیفه جنسی داره تعریف میکنه، میگه خوب دقت کنید، گفت با یک کمونیست نه با یک مرد، منظورش چی هست؟ کشیشه اینه گفت، منظورش اینه که کشیشه با همجنسگرایی راحته اما با کمونیست کنار نمیاد، یعنی دوباره کاردینال هم وقتی در خلوت خودش وجود داره دوباره تنها چیزی که از او به گوش گویدو میرسه یک لطیفه جنسی است، منتها لطیفه جنسی که چون بهش میگفتن زن شیطانه است حالا با همدیگه سرگرم میشن دیگه، در حوزه های علمیه مسیحی ها اینجور چیزها شایعه، خدا رو شکر که ما گرفتار اینجور چیزها نیستیم، خدا رو شکر.